صبح بخیر، هومن عسکری هستم با مرور خبرها از رادیو فردا. در پی اعدام 3 ایرانی در عربستان، کاردار این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد. بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما امروز در واشنگتن دیدار می کنند. و یک نماینده مجلس ایران میگوید سرتیپ حسین همدانی در حادثه رانندگی در سوریه کشته شده است. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به اعدام 3 شهروند ایرانی در عربستان، کاردار این کشور در تهران را احضار کرد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران گفته که عربستان سعودی مراعات روابط دو جانبه را نکرده و تهران اقدام متناسب دیپلماتیک را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان اعلام کرد که 3 ایرانی روز یکشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر دمام واقع در شرق این کشور اعدام شدند. وزارت کشور عربستان میگوید این 3 ایرانی تلاش کرده بودند تا یک محموله بزرگ حشیش را از راه دریا وارد عربستان کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود دو طرف در مورد افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کنند. در تازه ترین دور از خشونت ها روز یکشنبه در کرانه باختری یک راننده فلسطینی شماری از اسرائیلی های ایستاده در یک ایستگاه اتوبوس را زیر گرفت که منجر به زخمی شدن 4 نفر شد. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل در هفته های اخیر 72 فلسطینی را به قتل رسانده. به گفته ارتش اسرائیل، این افراد با سلاح سرد یا گرم به شهروندان اسرائیل حمله کردند یا قصد حمله داشتند. نحوه تعامل واشنگتن با تهران در موضوع توافق هسته‌ای هم از جمله مسائلی است که رهبران اسرائیل و آمریکا طی ماه‌های گذشته بر سر آن اختلاف نظر داشتند. اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس میگوید سرتیپ حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سانحه رانندگی در سوریه کشته شده. پیشتر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که حسین همدانی در درگیری با شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه جان باخته است. در همین حال با کشته شدن یک عضو دیگر سپاه پاسداران و یک فرمانده بسیج، تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه دست کم به 42 نفر رسیده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که سرگرد موسی جمشیدیان از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و محمد حسین محمد خانی مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یزد در سوریه کشته شدند. دو تن از مقام‌های قضایی و نظامی ایران آمار مربوط به افزایش 98% مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران در تهران را رد کردند. حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی، و غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند که این خبر واقعیت ندارد. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت روز شنبه به نقل از آمار نیروی انتظامی گفته بود که میزان مزاحمت برای زنان و دختران در سال 93 98% نسبت به سال 91 افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها از استرالیا، در پی یافته شدن جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس در اردوگاه پناهجویان این جزیره اعتراض و درگیری رخ داد. مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا میگویند این درگیری تلفاتی در بر نداشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویی که جسد او پیدا شده یک کرد ایرانی به نام فاضل چگینی است. بنابراین گزارش، این پناهجوی ایرانی پس از فرار از مرکز نگهداری پناهجویان به دلایل نامعلوم جان خود را از دست داده است. آنطور که پلیس اعلام کرده، تحقیقات در مورد علت مرگ این پناهجو همچنان ادامه دارد. در پایان می‌دونیم که در فیسبوک و اینستاگرام هم می‌تونید ما رو دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. روزتون خوش.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آنقدر حرف و حدیث زیاد شد که کار به دستور مستقیم رئیس جمهور رسید. حسن روحانی روز شنبه دستور داد که زنان فوتسالیست ایرانی به مسابقات جهانی گواتمالا اعزام شوند. 10 دقیقه پیش رو را همراه من رویا کریمی مجد بمانید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به فراز و نشیب اعزام فوتسالیست های زن ایرانی به مسابقات جهانی. تا پیش از اینکه حسن روحانی به وزارت ورزش دستور بده که هزینه اعزام دختران فوتسالیست ایرانی به گواتمالا رو پرداخت کنه، دلایل مختلفی برای عدم اعزام اونها مطرح شده بود. گواتمالا در ایران سفارتخونه نداره، هزینه سفر به کشور دیگه‌ای رو هم برای گرفتن ویزا نمیده. یا اینکه چطور میتونیم با 20 دختر جوان به مکزیک بریم؟ تازه 2 روز هم اونجا بمونیم. و آخر از همه اینکه اصلاً در فدراسیون نگاه جنسیتی وجود نداره. اونطور که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک میگه، حکایت ویزا برای ورزشکاران ایرانی همیشه مسئله بوده و سفرهای ورزشی تیم‌های زیادی به همین دلیل بی سرانجام مونده.
به هر حال اخذ ویزا در ایران برای هر کشوری سخته. کشورهای همسایه هم بخوام برن غیر از ترکیه که مثلا ویزا نمیخواد، هر جا بخوام برن به هر حال ویزا سخته دیگه، با توجه به کیفیت و اعتباری که گذرنامه ایرانی داره. خیلی مسابقات بوده که تیم‌های ورزشی مردان ما هم پای پله هواپیما سفرشون لغو شده، حتی ویزا گرفتن و نرفتن. نمونهش مثلا تیم اسکی میخواست بره آمریکا، ویزا هم گرفته بودن، رفت بودن از ارمنستان ویزا گرفته بودن و هزینه‌ش هم کامل فدراسیون جهانی میداد، اما یه مقام مسئولی از یه جا تشخیص داد که تیم نباید بره آمریکا. از این اتفاقا زیاد میفته، اما اون چیزی که متمایز میکنه قضیه فوتسال زنان رو اینه که به اینها وعده داده شده بود پاداش قهرمانی آسیای شما اینه که ما میفرستیمتون گواتمالا. بعد این بود جالب توجه خبررسانی که صورت گرفت، حالا میگن گواتمالا همکاری نکرد، را دور بود، سفارتخانه نداشتن.
واکنش رسانه ها و پرسش از نمایندگان مجلس و تلاش برای ارسال نامه به وزارت ورزش در 2 روز اخیر چنان بالا گرفت که روز شنبه فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که برای اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به جام جهانی گواتمالا کمکاری نداشته. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، شرحی از فعالیت‌هاش برای کسب ویزا برای تیم فوتسال قهرمان آسیا را منتشر کرد، شرحی که به نظر کارشناسان ورزشی چندان توجیه کننده نیست. ساقی لقایی، خبرنگار ورزشی در واشنگتن:
فکر می‌کنم که حتی اگر خوشبینانه بخوایم بپذیریم که چیزی که فدراسیون اعلام کرده واقعیت ماجراست، ولی نمی‌شه این رو کتمان کرد که همین نتوانستن برای اخذ ویزا از بی‌توجهی های عمومی به مسئله ورزش زنانه. یعنی اگر یه همچین اتفاقی برای ورزش مردان بیفته توی کشورمون، مسلماً رسانه ها بسیار بسیار بهش میپردازن، جذبی که ایجاد میشه خیلی زیاد تاثیرگذار خواهد بود، ورزش دوستان به طور عام، نه صرفا فوتبال دوستان، اعتراض عمومی خواهند داشت. ولی مسئله درباره زنان اینه که حتی اگر ما بپذیریم که این موضوع یه اتفاق اداریه که پیش اومده، نشون دهنده اینه که عمیقاً بی‌توجهی عمومی نسبت به مسئله زنان و به طور خاص ورزش زنان داره اتفاق میفته و ناشی از اونه.
با همه اینها، الهه عرب‌آمری، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، گفته بود که برای فدراسیون فوتبال تفاوتی بین تیم مردان و زنان و تبعیض وجود نداره. از مهدی رستم‌پور میپرسم که نظر او در این باره چیه؟
به هر حال وقتی که یک کسی رو به عنوان مسئول در حوزه ورزش بانوان توی فدراسیون مهم و خبرسازی مثل فوتبال قرار میدن، قاعدتا باید همین حرفا رو هم بزنه دیگه. اگر غیر از این بگه که او رو مسئول نمیذارن، طبعا هیچی نمیشه گفت. واقعا تبعیض نیست اما مسابقاتشون لغو میشه، تبعیض نیست اما 1/100 فوتبال و فوتسال مردم بهشون پول تعلق نمیگیره، تبعیض نیست اما پاداش قهرمانی آسیاشون اندازه پاداش یه مسابقه لیگ برتر مردانه، تبعیض نیست اما حتی خبرنگاران زن رو راه نمیدن ورزشگاه تا بازی ایران ازبکستان رو ببینن، مسابقه فوتسال، تبعیض نیست اما بازیاشون از تلویزیون پخش نمیشه، تبعیض نیست اما جایی رو جلد روزنامه‌ها ندارن، تبعیض نیست اما در تجلیل از تیم‌های ملی مدال‌آور در استادیوم آزادی که پخش زنده شد، تمام تیم‌ها اومدن پایین اما تیم فوتسال زنان رو اجازه ندادن، فقط رشته‌های مردان رو گذاشتن، تبعیض نیست اما در هیچ یک از برنامه‌های مهم فدراسیون فوتبال اونا جایی ندارن و نمونه‌های بی‌شمار دیگری که خانم عرب‌آمری قطعاً بهتر از ما میدونه، ولی خب مسئولیت او و بقای او در این مسئولیت برای اینکه به سرنوشت خانم شجاعی، سپنجی، تمام کسایی که قبل از او بودن دوچار نشه اینه که بگه که همه چی خوبه.
اینکه زنان ورزشکار ایرانی به گواتمالا بروند یا نروند، قهرمان بشوند یا نشوند، آیا اساساً تأثیری بر جامعه زنان ایرانی خواهد داشت؟ این سوالیه که از ساقی لقایی پرسیدم.
به هر حال وقتی که ورزشی در سطح قهرمانی افتخار آفرین میشه، در سطح قاره‌ای و در سطح بین المللی افتخار آفرین میشه، این ورزشکارها الگو میشن برای زنان دیگه، برای اینکه بخوان ورزش کنن، هم ورزش عمومی بکنن هم ورزش قهرمانی بکنن. میتونه اصلا تغییر نگرشی بده در برنامه ریزی های ورزشی برای زنان ما، میتونه سطح ورزش عمومی زنان رو بالاتر ببره، توجه جلب کنه نسبت به مسئله سلامتی و ورزش زنان. ولی وقتی که بیتوجهی صورت میگیره، مسلماً سرخوردگی خیلی بزرگی به نظر من به وجود میاره در سطح عمومی.
ابوذر ندیمی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون ورزش دلیل اصلی بروز مشکلاتی بر سر اعزام تیم فوتسال زنان رو سوء مدیریت ورزشی دونسته. نکته‌ای که دخالت حسن روحانی در موضوع بر اون صحه گذاشته. ساقی لقای:
من فکر می‌کنم که قهرمانی تیم ایران در مسابقات آسیایی هم اصلا دور از انتظارشون بوده و برنامه‌ریزی نداشتن، اتفاقی بوده که باهاش مواجه شدن و الانم واقعا خوشبینانه هم حتی اگه بخوایم نگاه کنیم نمیدونن باید چی کار کنن، برنامه‌ریزی براش ندارن، بودجه حتی حداقلی براش ندارن و مسائلی از این دست.
اما از وجهه ورزشی موضوع عدم حضور فوتسالیستای زن ایرانی در مسابقات جهانی که بگذریم، وجوه دیگر قابل توجهی هم در این موضوع وجود داره. همین چند ماه پیش بود که موضوع همراهی نکردن نیلوفر اردلان با تیم ملی فوتسال زنان مطرح شد و ممانعت همسرش از صدور اجازه خروج اون از همراهی با تیم باز داشت. این بار اما مسئله در حد یک دعوای خانوادگی محدود نموند و نامنگاری ها، کمپین ها و فعالیت های زنان برای تغییر قانون اجازه زوج برای خروج زوجه از کشور آغاز شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، چقدر ممکنه که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز حاشیه های بیشتر در مورد اعزام تیم فوتسال به گواتمالا اصلا پیگیری های لازم را انجام نداده و اساسا با حذف صورت مسئله تلاش کرده از درگیری های بیشتر اجتناب کنه؟
اتفاقی که افتاده اینه که در ماه‌های اخیر با موضوع اجازه پیدا نکردن زنان ایرانی برای ورود به استادیوم‌ها برای بازی‌های والیبال و بعد اجازه پیدا نکردن خانم نیلوفر اردلان برای شرکت در بازی‌های بین‌المللی به دلیل اینکه همسرش اجازه خروجش رو براش نداد و بعد هم شرکت تیم فوتسال زنان ایران، همون تیمی که قهرمان شد بدون اینکه کاپیتانش در بازی شرکت داشته باشه، توجه زیادی از طرف جامعه به موضوع کلی زنان و ورزش جلب کرده. طبیعتاً جمهوری اسلامی ورزش زنان همیشه موضوع دست دومی تلقی میشه. به نظر میرسه که اون عکس العملی هم که رئیس جمهور داشته برای اینکه زنان باید به این بازی‌های فوتسال برسن، یه عکس العملیه که پیش از اینکه بخواد جامعه توجه خیلی زیادی جلب بشه به این موضوع و باور بکنه که یک تبعیض جنسیتی وجود داره، در نطفه خفه کنه و تصمیم بگیره که پیش از اینکه اعتراض‌ها فراگیر بشن، پاسخ اعتراض‌های به هر حال محدودی که در مدت 24 ساعت میتونه انجام بشه رو بده.
و خانم راد، ما شاهدمون هستیم که در ماه‌های اخیر کمپین‌های زیادی چه از طریق فعالان جنبش زنان در داخل ایران و چه از طریق فعالان حقوق بشر و جنبش زنان خارج از ایران در حال شکل‌گیری هست. اعتراض‌ها به موضوعات متفاوت مسائل زنان داره مطرح میشه در سطح جامعه و به خصوص اخیراً در ایران کمپین‌هایی هم به راه افتاده. چرا به نظر میرسه که یک بار توجه زنان به مسائل خودشون جلب شده و یا چرا زنان حالا به خودشون اجازه اعتراض، تشکیل کمپین و به صدای بلند مطرح کردن اعتراضاتشون رو میدن؟
ما روند همین چند ماه اخیر در مورد موضوع خاص زنان و ورزش رو وقتی که ببینیم، دو تا موضوع رو به جرئت میتونیم بهش اعتقاد پیدا کنیم. یکی اینکه هر چقدر گذشته جنبش زنانی که الان تونسته هنوز داخل ایران بمونه و خارج از زندان ها هم هست و به هر حال سرکوب رو داره احساس میکنه، بیشتر به خودش اعتماد به نفس پیدا کرده و آرام آرام داره روی پاهای لرزان خودش میسته. هرچه که گذشته تلاش این جنبش زنان برای با صدای بلند مطالبه رو بیان کردن بیشتر شده، کما اینکه ما میبینیم یک کمپینی رسما اعلام وجود کرده و داره تلاش میکنه برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات آینده که در راهه. از سوی دیگه موضوعاتی بررسی شده که زنان تونستن با محدودیت‌های اعمال شده به خصوص در مورد زنان و ورزش احساس همزادپنداری بکنن. موضوع اجازه خواستن از همسر برای خروج از کشور برای اینکه مدال آوری بکنه و افتخار آفرینی بکنه موجب شد که خیلی از زنان به حقوق نداشته خودشون دوباره آگاه بشن و دوباره حساسیت ها اضافه بشه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه امروز صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.